أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطاهرين. مسألة 14، لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكن من التصرف فيه، بأن كان مدفونا ولم يعرف مكانه أو غائبا أو نحو ذلك، ثم تمكن منه، استحب زكاته لسنة، فليقضى استحبابها بمضي سنة واحدة أيضا. في مسألة مرحوم السيد متعرض استحباب دفع زکات مالی را که مالک است، سال هم برش بران مال گذشته است ولی در اختیار او نبوده است، مدفون بوده است، غائب بوده است. شرط پنجم که شرط عدم تمکن از تصرف است، شرط تمکن از تصرف است، نبوده است در این مورد. و قبلا گفته شد اینجا زکات واجب نیست. حالا آیا مستحب هست نسبت به سنینی که گذشته است و در اختیار او نبوده است، تحت تمکن او نبوده است، یا مستحب هم نیست؟ مشهور متأخرین قائل به استحباب این زکات شدند. تعبیر ایشون اینه، لو مضت سنتان، دو سال یا بیشتر، علا ما لم يتمكن من التصرف فيه ثم تمكن من استحب زکاته لسنته. یک سال، برای یک سال مستحب از زکات، یک سال از اون سالهایی که گذشته است و از تمکن او خارج بوده است بده. مرحوم صاحب جواهر در اینجا دارد، بلکه اگر کمتر از دو سال، یک سال هم متمکن نبوده است، باز هم ایشون در ذیل اونم میارد، بل یقبا استحبابها، یعنی استحباب این زکات، به مضی سنت واحدت ایضا، لازم نیست دو سال و بیشتر باشد، یک سال هم اگر مدفون باشد، مثلا مقصوب باشد از اون جوری که گم شده باشد، غائب باشد از او، مستحب است یک سال زکات بده. تعمیم داده است. در حقیقت در اینجا مرحوم سید دو تا تعمیم قائل شده است. یکی تعمیم از سنتانی که در صدر ذکر کرد او ازیاد، دو سال یا بیشتر مال از قدرت و تمکن تصرف او بیرون باشه. در زیل گفت یک سال هم کافی است. این یه تعمیم. تعمیم دیگری رو هم داده است، اون این که گفته است کل ما لا یتمکن من التصرفی، به هر نحوی از انها عدم تمکن تصرف نبود، اون جایی که اون تمکن تصرف شرط است در تعلق زکات، و زکات مرتفع است وجوبش، ولی استحبابش برای یک سال بعد از اینکه این مال رو تحصیل می کند اون عدم تمکن رفع می شود، برای یک سال مستحب است. تو مدد سنتان و قضیت علا ما لم یتمکن من التصرف فیه. البته بین پرانتز گفته به امکان مدفونن ولم یعرف مکانه او غائبن، مال غائب باشه از اون، او نحو ذلك. این نحو ذلك رو اگر همه انواع تصرف عدم تمکن رو بگیریم، شامل مثل منظور و تصدق و مرهون و اونها هم خواهد شد، محجود و مجهود و مقصور، و اگر نه نحو ذلك، این نحو این غائب و مجهون، شاید بشه گفت از یق مقصودشون، باز مطلق مالای تمکن تصرف درش نیست، ولی عبارت قبل از این به امکان مطلقه. دو مرد سنتان و ازیت علا مالم یتمکن من التصرف فی، این دو تا تعمیم را که ایشون اینجا داده است، بعد هم مثل مشهور حکم رو استحباب کرده. مستند این حکم روایاتی است که در بحث شرط پنجم، شرط تمکن از تصرف گذشت. در ذیل اون روایات، در برخی از اون روایات آمده بود که بعد از اینکه مال مدفون را یا مال غائب را به دستش میرسد، آیا زکاتش واجب است و برای چند سال؟ گفته است اونجا در ذیل بعض از اون روایات آمده بود لسنت واحده او لعام واحد. از اون روایات خواستن استفاده کنن این استحباب. حالا ما اول این روایات را بخونیم، بعد ببینیم چگونه از این روایات استحباب را آقایون استفاده کردن. یکی از این روایات، روایات سدیره، سدیر سیرفیسی گذشت اونجا. فی المال الذی، مالی که دفن کرده بود صاحبش، اون مال را بعد از یک سال رفت مال را پیدا کنه، دید جایی که خیال میکرد اونجا دفن کرده ده کندید نیستش، مال پیداش نکرد تا سه سال. لم یعلم مکانه، فمکث ثلاث سنین ثم احتفر الموضع من جوانبه کلها. در اونجا بود از همه اطراف اونجایی که ملک خودش بود و میدونست در یک جا از اونجا قرار داده همه را کند. فوقع على المال بعینه، کیف یزکیه؟ قال یزکیه لسنة واحده لأنه كان غائبا عنه وإن كان اقتبس. این روایت در وسائل جلد نهم صفحه 93 از این جلدهای جدید، حدیث اول اونجا خوندیم. به سنت واحده، این یه روایت. ولی مورد این روایت المال المدفون ثلاث سنینه، نه سنتین و نه سنت واحده. در صورتی که فتوای مادن در سنتین او ازید است، بعدم در زیر تعمیم داده است یک سال رو هم قائل شده است. روایت دیگر روایت رفاعه است. در مالی که یقی با ان مالکی خمس سنین، پنج سال. کم یزکی؟ قال سنتن واحده. باز اینجا آمده سنتن واحده. اینم در همون باب، در همون جلد از وسائل صفحه 94. اینجا پنج ساله. در این روایت عنوان پنج سال آمده، خمس سنین الذی یقی و عن مالکه خمس. روایت دیگر روایت اسماعیل ابن عبدالخالقه. فاما ان غاب عنک سنتن او اقل او اکثر فلا تزکه الا فی السنه التي يخرج فيها. این روایت هم باز درش مال غائب آمده است. غاب عنک سنتن، اینجا یک سال آمده، او اقل او اکثر، او اقل و اکثر هم اینجا آمده. فلا تزکه الا فی السنه التي يخرج فيها. این هم یک سال، مثلا اگه کسی از این هم به خود استفاده کنه باز استفاده میشه، یک سال زکات رو میتونه بده. ولی این درش اقل از سال هم، غیبت مال، غیاب مال، اقل از سال هم آمده. اگه این مستند آقایون بود دیگه تخصیص به یک سال هم لازم نبود. روایت دیگر روایت زراره است که روایت عبدالله بن بکیر عن زراره یا امن روا، گفتیم اون امن روا نسخه غلطی است، علاوه از ارسال روایت آمده بود بیرون. اونم در مال غائب بود. فی رجل ماله عنه غائب لا یقدر علی اخذه، قال فلا زکات علی حتی یخرج، فاذا خرج زکاه لعام واحد. اینم آمن واحد، سنت واحده، اینجا هم باز آمده زکات. ولی این روایت هم درش نه دو ساله، نه سه ساله، نه پنج ساله. آنچه که آمده مال غائب، رجلون فی رجلن ماله عنه غائب لا یقدر علی اخذه، که اطلاق داره، غائب 1 سال، کمتر از 1 سال، بیشتر از 1 سال. روایاتی که سال کمتر رو ذکر کرده باشه، خب دلالت داره برای اینکه اگر بیشتر هم غائب باشه اون مال، به طریق اولا میشه 1 سال زکات، مستحب 1 سال زکات شده. ولی نسبت به اینکه مبدأش 2 ساله یا 3 ساله یا 1 ساله، این همین اختلاف هست در کلمات فقها، که مرحوم سید 2 سال رو در صدر کلامش آورد، دومدت سنتان او ازید، بعد در زیل گفت بل یقوا استحبابها به موضع سنت و 1 سال هم اکتفا کرد. اگه 1 سال این مال غایب بود، سنتان تو هیچ روایتی نیومده از این روایات. چون این سنتین را از کجا ذکر کرد؟ 3 سال آمده در اون روایت سدیر، 5 سال هم آمده در روایت رفاعه، مطلق مال غائب هم در روایت زراره آمده و همچنین در روایت قبلی که روایت اسماعیل ابن عبدالخالق بود، که هم روایت معتبری بود، اونجا سنتن او اقل او اکثر مطلق بود، تصریح به اطلاق داشت، حتی کمتر از 1 سال یا بیشتر از 1 سال. بنابراین سنتان را، بلکه سنه واحده را هم نبایستی قید کنیم در این موضوع استحباب، بسی قائل به اطلاق بشیم. اگه این دوتا روایت را قبول داریم، روایت زراره و روایت اسماعیل ابن عبدالخالق، و اگر هم این دوتا را قبول نداریم، نظر به همون روایت سدیره، اونم که درش 3 سال آمده، ولی دو بعضی از فقها کلمه عنوان 3 سال را اخذ کردن، فز و اذیت، نه 2 سال را که ایشون برده و اذیت. 2 سال در هیچ روایتی نیومد. ممکنه کسی بخواد از این روایت سدیر 2 سال بفهمه، چون در روایت آمده که در صدرش آمده اینکه بعد از 1 سال رفته سراغ اون مالی را که دفن کرده بود و پیداش نکرده، پس که انهو عدم تمکن بعد از 1 سال اول شده، سال اول متمکن بوده، جاش را میدونسته، خب چون نرفته سر جاش، جاش فراموش کرده که جاش کجاست، بعد از 1 سال که رفته دیگه گمش کرده، پس گم شدن بعد از 1 سال اوله، نه از ابتدا، پس همون 2 سال میشه. 3 سال بوده مجموعه، اگه گفتیم سال اول گم نشده بوده هنوز، از سال دوم گم شدن شروع شده، پس 2 ساله. ولی زمان مرحوم سید گفته مزد سنتان و عزیه. ولی اگر اینجوری روایت رو تفسیر کنیم، اون سال اول گم نشده بوده، فقط سال دوم به بعد گم شده که 2 سال بمونه از 3 سال، معناش اینه که در سال اول متمکن از تصرف بوده، هنوز گم نشده بوده، غائب نبوده ازش. خب اگر اینجور باشه، پس زیرش که میگه دو زکی هل سنت واحده، این 1 سنه میشه زکات همون سال اولی که متمکن بوده، وقتی میشه زکات واجب، نه زکات مستحب، این میشه زکات واجب، چون سال اول متمکن بوده، جاش رو هم میدونستم، اول کار کدن گم نشده بوده، خب میشه زکات واجب. دیگه از بحث زکات مستحب خارج میشه این روایت. اونجا هم برای اینکه از روایت استفاده نمیشه که سال اول متمکن بوده، در روایت صدرش آمده که بعد از 1 سال رفته درش بیاره پیداش نکرده، ضروری نداره که 1 سال اول این مفقود نبوده، سال بعد گم شده در نظرش و فراموش کرده مثلا جاش کجاست. بنابراین 2 سال در هیچ روایتی نیامده، از این روایت هم نمیشه استفاده کرد که مقصود 2 سال گم شدنه و بیشتره. چرا در بعضی از روایات آمده المال الغائب عن مالکی سنتین، کسی اون روایات نفقه، نفقش میذاره برای ایالش 2000 درهم، بعد میره دینار، بعد میره به سفر تا 2 سال، اونجا آمده سنتین، ولی در اون روایات فقط آمده لا زکات فی الا اذا کان حاضرن شاهده، ارادت نداره، اونم اینکه در اون ذیل اونها نیامده که یزکیه لسنتین، تا اینکه بخواد انسان ازش استحباب زکات یک سنه را از سنینی که غائب است مال از او استفاده کنیم. اون فقط اصل نفی زکات رو در مال غائب گفته دیگه، یزکیه لسنه سنتین در ذیل اون روایات هم نیامده. بنابراین عنوان سنتین که مرحوم ماتن شروع کرده مسئله رو به اومدت سنتان و شاید در کلمات بعضی از فقها هم بوده، این وجهی نداره لومدت سنتان، بلکه اگر بخوایم به روایت صدر عمل کنیم ثلاث سنوات، بخوایم به روایت زراره و روایت اسم محمد اسماعیل ابن عبدالخالق عمل کنیم مطلق مال غائبه ولو کمتر از یک سال، بلکه در روایت اسماعیل تصریح شده به اقل ادا غاب انک انغاب اما انغاب انک سنتن او اقل او اکثر، بس مطلقا بگیم هر مالی که غائب شد دیگه زکات برش واجب نشد، برای 6 ماه از سال غائب بود دیگه اون سال زکات نداره، ولی مستحب یه سال زکاتش بده. این مفاد فتوای استحباب باشه این گونه باشه. خب حالا این تعمیم دوم، او تعمیم اول که گفته است کل مال لم یتمکن، این هم درش اشکال است، این روایات در خصوص مال مدفون مال غائب، روایت اول که مال سدیره که در مال مدفونه، روایت دوم عنوانش غائبه، همچنین روایت سوم، روایت زراره میگه فی رجل ماله عنه غائب لا یقدر علی اخذه قال فلا زکات فی حتی یخرج فاذا خرج زکاه لعام واحد، این مال غائب را شامل میشه، یعنی مالی که در دست مالکش نیست تکوینن، حالا یا چون دین داده، چون دین هم برایش اطلاق شده بود مال غائب دو همه روایت، یا چون مدفون جایی، یا چون ازش گرفته شده مقصوبه، یا دور ازش، این جاها رو شامله، مثلا ارثش رسیده در شهر دیگری هنوز به دستش نرسیده میشه، مالی که غائبه اما مالی که در اختیارشه ولی لا یتمکن من التصرف، مثل منظور التصدف، اینو دیگه شامل نیست، لیست غائبه. فرض کنید یک مال منظور تصدق بود و تصدق نداد اسیانن، قد وجوب قضا هم نداشت، والا خرجن خونی لایت مکن تصرفی ولو بل اسیان، این هم شامل این روایات، مال غائب که اینجا نیست، مال حاضره، یا مال مرهون، مالی که در اختیارش بود رهن قرار داده در دست خودش هم هست ولی مرهونه، اینجور موارد رو دیگه این شامل نیست، یعنی عدم تمکن شرعی را از تصرف نه تکوینی، این رو شامل نیست، چون اون در مال غائبه که در اختیارش نیست در دستش نیست اصلا، در صورتی که در متن تعمیم داده در صدر متن مالم یتمکن من تصرفی، مالم یتمکن همون شرط پنجمه که ایشون این شرط را اعم دونست از تمکن عقلی و تکوینی و تمدن شرعی، پس این تعمیم هم باز از این روایات استفاده میشه، مگر اینکه مقصودش از این عبارتی که به انکان مدفونن ولم یعرف مکانن مکانه او غائبن او نحو ذلک، مقصودش تقیید باشه، یعنی خواسته اون مالم تمکن رو اینجوری تفسیر کنه، جایی که از این قبیل باشه، مدفون باشه، غائب باشه، از دستش دور باشه، در دستش نباشه، نه مطلق عدم تمکن، حتی عدم تمکن شرعی که این محتمله در این عبارتی که، چون این عبارت چرا ایشون آورده در ذهن، مالم تمکن من تصرفی قبلا شرحش داد در شرط پنجم، به انکان مدفونن ولم یعرف مکانه او غائبن او نحو ذلک، شاید ایشون خواسته با این تقیید بزنه، یعنی تفسیر کنه عدم تمکن را به خصوص عدم تمکن تکوینی از قبیل مال مدفون گم شده، مال مفقود، مال غائب، مالی که مغصوب ازش گرفتن بردن و امثال این، و اون نحو ذلک، یعنی نحو اینها از نظر اینکه تمکن تکوینی نداشته باشه و در دستش نباشه، نه اینکه در دستش از ولی تمکن شرعی از تصرف نداره، مثل منظور تصدق امثال اینا. اگر این مقصود باشه بله، این تعمیم دیگه ایشون مقصودش نیست. ولی اگر عبارت به اطلاق صدر عرض کنیم، مالم یتمکن من التصرفی، که ایشون تمکن از تصرف اهم میدونست، وقت تعدی به موارد وجود مال تکوینن در رسم ماله، ولی عدم جواز تصرف درش تکلیفن شرعن، اون رو هم بگیم مثل اینه و از این روایت استفاده کنیم، این نیاز به الغاء خصوصیت داره، نیاز به مثلا تعدی داره، چون تو این روایات که این تعبیر آمده بود مال غائب بود، بیش از مال غائب در هیچ کدوم نبود از این سه چهار تا روایت بود. و این تعدی مشکله، چون بالاخره مالی که در دست آدمه مثلا فرق میکنه با مالی که در دست آدم نیست، یا مالی که عدم تمکن شرعی داره با مالی که عدم تمکن عقلی. مگر بگیم عرفن و مثلا ارتکاز متشرع، این است که فرقی بینشون نیست اونجا که باشه یا اینجا مثلا به طریق اولاست و از این حرفا. خب اینم مدرک و مستند این دوتا تعمیمی که در کلام ماتن آمده. حالا اینجا این بحثه که کلن این استحباب از کجا استفاده شد، چون این روایات که خونده شد اینا ظاهرش وجوبه، چون میگه لا زکاته، در روایت اینجوری میگفت لا الا اما این غاب انک سنتن فلا تو زکیهی الا فسنت اللتی یخرج، ظاهرش ناظر به امر وجوب زکاته، یعنی فسنت اللتی یخرج یجب الزکات، یا اون یزکیه لسنت واحده کیف یزکیه حال یزکیه لسنت واحده، ظاهر این که همون وجوب زکاتی که واجبه، که از واجبات در مال مکنوز به اصطلاح کنز، مالی که در اختیار کسی قرار بگیره یک سال باقی بمونه حول برش بگذره، اون زکات رو بخواد بگه اینجا هست، اون زکات واجبه، اون همون فریضه است. حمل این روایات بر استحباب و استفاده استحباب از این روایات از چه بابی است؟ اینکه ظهور روایات در این است که این زکات زکات واجبه است، همون فریضه است برای یک سال، و ظاهرش هم این است که هم وجوب داره هم تعلق داره، یعنی حکم وضعی هم اینجا هست، یعنی یک عشر نیم عشر مال متعلق شده به اصحاب زکات، چون اون زکات این چنین است. حملش بر استحباب تکلیفی پرداخت زکات خلاف ظاهره. این اشکال رو اینجوری پاسخ دادن یا پاسخ میدن که اینا رو ما حمله بر استحباب بکنیم، چون ما در مقابل روایاتی داریم داشتیم گذشت اونجا تصریح میکرد اون روایات به این که لیس فی ما مزا، از این اموالی که مال مالک خودش است و در اختیارش نیست، و لیس فی یده، لیس فی زکات حتی یهول علیه الحول و هو فی یده، اونجا ظاهر بلکه صریح برخی از روایات این بود که همین مال غائب وقتی بر میگرده به مالک و از غیبتش میاد بیرون، از عدم تمکن تصرف بیرون میاد، زکات نداره، زکات واجب تا یک سال برش بگذره در دست مالکش، مثل روایت ابی بصیر، معتبر ابی بصیر اونجا عن ابی ابراهیم علیه السلام از امام کاظم ابو الحسن ابی من ورث مالا و هو غائب و انه لیس علی ماله زکات حتی یجی، بیاد مال بیاد به طرف اون جایی که بوده، پسر پدری سفر کرده بود، روایت یادتون هست خوندیم، همون روایات دسته از روایات شرط پنجمی که از دسته ها این بود، اونجا میگو این پسر تا وقتی که نیومده زکات برایش، بعد که آمد سوال میکنه یوزکی بعد ما جا میگه نه حتی یحول علیه الحول فی یده. همچنین صحیح ابراهیم بن ابی محمود عن ابی الحسن الرضا فی المال الذي لا يصل الیه صاحبه و انه اذا اخذه ثم حال عليه الحول يزكي اخذه ثم حال عليه الحول. در روایات متعددی اونجا اینجوری بود که بعد از اینکه متمکن می شود یک سال بازدی بگذره و هو فی یده تا زکات واجب برش، اون زکات که فریضه است برش واجب بشه و متعلق به اون مال قرار بگیره. خب پس این روایات صریح در نفی اون فریضه است در نسبت به سالهایی که در دستش نبوده. اون روایاتی که گذشت داره در اینکه یک سال نسبت به اون سالهایی که گذشت زکات داره. این چون صریح در نفی وجوبه، اون ظاهر مثلا در وجوبه جمع عرفی داره. جمع عرفیش به اینه که ما حمل میکنیم مثل همه موارد امر به شیعی و دلیل وجوب شیعی و دلیل ترخیص در ترک اون شیعی. میگن اون دلیل مرخص صریح در نفی وجوبه، چون صریح در نفی وجوبه قرینه میشود در اینکه مقصود از اون دلیل امر استحبابه. این میشه مدرک فتوایی به استحباب که مشهور فتوا به استحباب. ادعای اجماع هم در کلمات صاحب مدارک و دیگران شده که حالا این اجماعات و این مسائل خیلی اجماعی درستی یعنی محصل اجماعی غیر مدرکی نیست، کاشفی نیست از حکم معصوم، کاشف کننده نیست از حکم، غالبا مسترد به همین روایات ها و همین جماع عرفی است که اجماع مدرکی است. اینجا یه اشکالی در اصل این جمع هست که ما سابقا هم متعرض این جمع اجمالا شدیم در همون شرط پنجم و اشکالی در این نحو جمع اینجا کردیم به جهت اینکه واقعا این روایاتی که گفت لسنت واحده و یخ و جوفی ها بعضیاش خیلی روشنه و صریحه که ارنامو در این که همون زکات واجب را به خود بگه در اینجا هست، چون نفی زکات میکنه در ماسبه را اثباتش میکنه در این. مضافاً بر این که گفتیم زکات به حکم وضعیه، حکم وضعی هم به این راحتی نمیشه حمله بر استحباب. اگر امر بود امر میشه حمله بر استحباب کرد، اینجا امر نیست، اثبات همون زکاته. لسان لسان نفی و اثبات اینا تعارض میکنن با هم. این جمع عرفی حمل دلیل وجوب که ظاهر در وجوب بر استحباب در مثل اوامر و امثال اینا معقوله، حتی اوامر وضعی ارشادی، اما در جایی که اصلا لسان دلیل لسان اثبات زکاته، ما بگم اون زکات در اینجا هست یا نیست، فیه زکات، میگه نه، اون میگه لیس فیه، بوده تعارض حمل اینجورین مواردی بر استحباب مشکله، چون دو لسان لسان امر و ترخیص نیست و جمع این جمع عرفی در استفهام میشه، اون جمع عرفی در لسان امر و ترخیص درست، ولو اوامر ارشادی، اما اینجا که اوامر امر نیست، لسان ابتداعا لسان اثبات زکات و نفی زکات میشه تعارض. ما اونجا یه جمع دیگری رو مطرح کردیم که به نظر میرسه اون جمع اولاست از این جمع، این جمع خیلی عرفیت شاید نداشته باشه. در محشین بر عربه هم تنها کسی که حاشیه زده ظاهرا در اینجا به این حواشی 15 گانه مرحوم امامه، مرحوم امام مثل که همین اشکال در ذهنش بوده این حاشیه رو زده، فرموده است برای این که استحباب زکات به سنت ان واحده ادا تمکن بعد از سنین اشکالون، حتی بعد از سنین، حتی اگر بیش از یک سال، همین دو سال یا یه سال فرضاً از یک سال که شو میگه دلیل برش نیست، استحباب زکات لسنت واحد الا تمکن بعد از سنین ایضا اشکالون الا ان تكون المسئله تو اجماعیه کما دعی و هو ایضا محل تأمل لمعلومیت مستندهم. اجماع اجماعی مدعایی که صاحب مدارک و شاید مرحوم علامه گفته در تذکره و جایی دیگه، این اجماع اجماع مدرکی است، معلومیت مستندش هم همین روایاته و هو محل و مناقشته، این مستند هم درست نیست چون اینو جمع کردن، اون ظاهرش وجوبه بلکه ظاهرش ثبوت، لسان امر نیست، لسان ثبوت و لا ثبوته، این میشه تعارض، نمیشه جمع عرفی. و هو اجازه بدید و هو ایضا محل تأمل لمعلومیت مستندهم و هو محل مناقشته، این محل اشکال و مناقشه است. نعم لا یبعد القول بالاستحباب فی الدین، بعد الاخذ لكل ما مر من السنين من نبر يكسال كين حالا وجه این زیل تعلیقه ایشون هم خواهد. حاصل اشکال اینه که اینجا نفی و اثباته و در نفی و اثبات این جمع شاید عرفیت نداشته باشه، جمع دیگری اینجا اولاست و اون این که قبلا هم این جمع گفته شد، اشاره شد بهش در مصحف و تفصیلش تعیین اون جمع یا جمع حمل بر استحباب اونجا دیگه واردش نشدیم، اینجا وارد میشیم. جمع دیگری اولاست بین این دو دسته از روایات که با هم متعارضه، این میگه حتی یهول علیه الهول میگه لسنت واحده و اون این که بگویم مقصود از اون روایتی که گفته حتی دو زکیه لسنت واحده او یو زکیه لسنت واحده او فلا تزکیه الا فی السنت التي یخرج فیها او فاذا خرج زکاه لعامل واحد، این تعبیرات ناظر به زکات یک سال از سالهای گذشته اصلا نیست، ناظر به زکات سالهای آینده است. یعنی نسبت به سالهای گذشته زکات نداره این ماه، چون متمکن برش نبوده، غائب بود، دستش نبوده، لمیق فیده فیدهی نبوده. وقتی اخذش میکنه یو زکیه لعام واحد یا لسنت واحده، یعنی اون سنه ای که توشه، حالا که آمد دستش با یک سال این مال برش میگذره، مثلا مخصوصا اگر سال زکوی داشته باشه. گفتیم در روایت هم آمده بود که سابقا برای اموالشون سالهای زکوی مجموعی داشتن. یو زکیه برای اون سالی که دست به سنت واحده، یعنی اون سالی که در اختیارشون، حالا اختیارش در اختیارش قرار گیره، برای یک سال باز زکات بده. اگر مون به شرط ها و شروط ها که بمانه مالکش باشه، لعام واحد یعنی همون عامی که عام خروجه، قرینه بر این روایت اسماعیل ابن خالق عبدالخالقه که میگه الا فی السنه التي یخرج فیها، یا اون روایت زراره اذا خرج فاذا خرج زکاه لعام واحد، یعنی عام بعد الخروج، نه آمه ما قبل الخروج گر غائب بوده، به شرطی که بگذره یک سال. حالا اگر سال مستقل و مجزایی برای هر مالی داره، خب یک سال کامل برای این بگذره. اگر نه سال مجموعی داره، سر سالش بگذره، بیاد سر سال، دو ماه دیگه، سه ماه دیگه، اون سال مجموعی که در زکات گذشته آمه اون سال بیاد، میتونه اینم زکات بده و زکاتش دیگه پرداخته میشه، مثل خمس مجموعی، سال خمسی مجموعی. احتمال قوی بلکه ظاهر اینه که مقصود از زکاه العام واحد اینه، یعنی در مقابل این سنت واحد، در مقابل سنین سابقه است. اون روایت سدیر هم که گفت زکاه لسنت واحده، یعنی لسنت واحدهی که بعد خواهد آمد و از حالا شروع شده براش، این سال از سال گذشته. شاهد دیگری برای این مسئله اینه که تو همون روایت سدیر هم آمده، تعلیل آمده بعد که گفته صد لسنت واحده، گفته لأنه کان غائبا عن، قال یزکی لسنت واحده لأنه کان غائبا عن، لأنه کان غائبا عن، اگر مقصود یزکی لسنت من سنین الغیاب باشه که مناسبت نداره لأنه کان غائبا عن، دلیل بر عدم تعلیل عدم زکات، نه تعلیل ثبوت زکات. پس این یزکی لسنت واحده یعنی غیر اون سنینی که گذشت، سنین آینده، لأن اون سنین ثلاثه کان غائبا عن، خود همین میشه قرینه برای این که مقصود از یزکیه لسنت واحده یعنی بیش از یک سالی که حالا میاد سال زکویشه، دیگه در این زکاتی نیست برای اون سالهای گذشته، چون کان غائب نه. در صورتی اگه زکات بود، چون زکات سال به ساله تکرار میشه، مثل خمس نیست که یه بار فقط، میگوستی همه اون سالها رو با سالی که درش هست چهار تا زکات بده، سه تا مال اگه نصاب باقی مونده، سه تا مال سنین گذشته، یکیش هم مال این سالش. این یزکیه لسنت واحده لأنه کان غائبا عنهم قرینه میشه برای که این سنه واحده غیر از سنین گذشته است، چون سنین گذشته اگر باشه یکی از اون سنین، اونم کان غائبا عنهم، اونم شامل میشه، چطور تعلیلیه. پس برابری مقصود از این اینه سنت واحده، یعنی غیر از سنین گذشته، یعنی سالی که حالا شروع میشه شاید تا 3 ماه 4 ماه دیگه هم بیاد، یک سال هم لازم نداشته باشه اگه سال مجموعی داشته باشه. میشه شبیه روایتی که در باب یتیم آمده بود و به مناسبت بحث از زکات بر مال یتیم اونجا هم همین تعبیر آمده بود، یه تعبیری داشت در اون روایت شبیه این تعبیر که میگفت یک سال بیشتر برایش یه دونه زکات، اونجا تعبیر سال نبود، اینجوری بود در روایت ابی بصیر: اذا ادرک یتیم کانت علیه زکات واحده و کان علیه مثل ما علی غیره من الناس، کانت علیه زکات واحده، نه نسبت به سنین یتمش و عدم بلوغش، کانت علیه زکات واحده یعنی نسبت به سنین آینده بعد از بلوغش، یک سال باز که زکات بده مثل ما یکون علی غیره من الناس، یعنی به شرط ها و شروط ها. این هم همین، این روایت بشه شبیه اون از این نظر که این لسنت واحده زکاه لعام واحد زکاه و سنت اللتی یخرج به، یعنی سالی که درش حالا شروع شد با آمدن این مال و سال زکویش خواهد آمد، این سال را واسه زکات بدهد، نسبت به گذشته دیگه زکات نداره، یک زکات بیشتر برش نیست، یک سخیل لسنت واحد یعنی یک زکات، امسال که بیاد شرایط زکات یه زکات برش هست، نه 4 تا زکات 5 تا زکات، چون 3 سال 4 سال گذشته 5 سال گذشته بوده مال در اختیارش نبوده، زکات همه اونا رو باز حالا بده که در اختیارش قرار بده. این استظهار شد از این روایات، اینجور حمل کنیم این روایات به این معنا اولاس از این که بین لسان اثبات زکات را که ظاهر بلکه قوی و ظهور در دیگه همون فریضه رو داره میگه اینجا نیست، چون همون رو نفی میکنه از ما مزا، پس داره اثباتش میکنه، اون که نفی میکنه وجوبه، نمیشه بگی منفی وجوبه مثبت چیز دیگه است، خیلی خلاف ظاهره. بنابراین این روایات اصلا دال بر حکم دیگری زائد بر همون وجوب زکات نسبت به سالی که خرج فیه این مال و وقع افیده به شرطها و شروطها که بیاد سر سال زکریش بیاد، بیش از این دلالت نداره برای یه حکم دیگر استحبابی یا وجوبی که حالا اون حکم دیگر ما از این را بتونیم اشفتفا بدیم از این جهر. چرا؟ در بعضی روایات آمده است اینه که امام در زیل حاشیهشون میگرد، پس حق با امامه در اینجا در این مسئله، این حاشیه که زد تنها ایشون یه حاشیه رو زده، صدر حاشیه امام تمامه، زیل حاشیه امام، زیل حاشیه امام هم در روایات آمده، ایشون که میفرماید دارین که نعم فی الدین لا یبعد القول بالاستحباب فی الدین بعد الاخذ لكل ما مر من السنین، بعد از اینکه بگیره دین را بعد همه سالهایی که دین بوده این مال در ذمه دیگری بوده مستحب به زکات، این در بعضی از روایات آمده که این روایاتش در دینه. یکی از این روایات معتبر ابی بصیره، اینا رو خوندیم قبل، عن ابي عبد الله عليه السلام قال سالته عن رجل يكون نصف ماله عينا ونصفه دينا فتحل عليه الزكاه، سر سال زکویش میاد، قال يزكي العين، این هم از روایاتی بود که اونجا به همین مناسبت بود که سال زکوی داشتن اینا، اگه برای هر مالی جدا حساب میکرد اینجوری حساب نمی، قال يزكي العين ويدع الدين، قلت فان اقتضاه بعد 6 اشهر، اگه بعد 6 ماه گرفت اون دین رو، قال یزکی حین اقتضاه، هر وقت گرفتش زکاتش هم میده، قلت فان هو حال علیه الحول و حل الشهر الذي كان یزکی فيه و قد اتا لنصف ماله سنتا و لنصف الاخر 6 اشهر، سر مال سال زکویش رسید ولی یک مالش 6 ماه، یک سال در دستشه، دیگری 6 ماه در دستشه، قال یزکی الذي مرت علیه سنه و یدع الاخر، میتونه اونی که 6 ماه بیشتر نگذشته حالا زکاتش نده، حتی تمر علیه سنته، تو اینکه 1 سالش بگذره، قلت و فین اشتها ان یزکی ذلک، دلش میخواست سر سال زکوی همه رو زکات بده، حالا ما احسن ذلک، چه از این بهتر، این دلیل بر استحبابه. روایات دیگر معتبره عبدالحمید ابن سعده، حالا این 1 سال زکات دادنه، اما ایشون میگه ما مر من السنین، همه سالهای دین رو هم مستحب زکات بده، یعنی اگه 5 سال دین بوده 5 تا زکات بده، معتبرات این تو این روایت دومه. عبدالحمید ابن سعد قال سألت ابو الحسن عن رجل باع بیعا، الى 3 سنین. یه چیزی رو فروخ مثلا به 200 درهم، 500 درهم، بیشتر کمتر، 3 ساله نصیحته. یعنی مال در ذمه او دین شد، در ذمه مشتری دین شد، قبض نکرد. الى 3 سنین من رجل ملی به حقه و ماله فی ثقه یزکی ذلک المال. آدم معتبری هم هست، موثوق به هم هست، پولدار هم هست. یزکی ذلک المال فی کل سنه تمر به او یزکیه، یزکیه الى اخذه. اگر گرفتش و قبضش کرد، دین رو وفا کرد، او اینم گرفت، زکات دارش بود. قال فقال لا بل یزکیه الى اخذه. قلت له لکم یزکی، حالا گرفت این مال رو. به احتمال قوی نظر امام به این روایت شو بگه بعد اخذه، این روایت هم آمده بعد اخذه. قلت له لکم یزکی، برای چند مدت زکات؟ 3 سال این نبود مال در اختیارش، دین بود در ذمه مشتری. قال ل3 سنین. همه اون 3 سالی که دین بود اینجا میتونه زکات بده یا باستی زکات بده. اینم ظاهرش وجوبه، ولی خب چون این دیگه مقطوع عدم روایاتی که مستفیزه هم بود، دال بود، برای اینکه در دین مادام دینن زکات نیست حتی بعد قبضش، بلکه اجماع و تسالم و این ل3 سنین. اینجا دیگه راهی نیست که بگه حمله بر همون استحباب باشه، این همون استحبابی است که امام فرموده. در روایات دیگری باز روایات علی ابن جعفر، این دو تا روایت تام به سندش، روایت علی ابن جعفر عن اخیه موسی، اینا همش سند جلد 9. این روایت اول که خوندیم مال ابی بصیر در صفحه 300، این دومی در صفحه 98 جلد 9، این سومی در صفحه 99. روایت علی ابن جعفر عن اخیه موسی قال علیه السلام قال لیس علی الدین زکات الا ان یشاء رب الدین ان یزکیه. اینم بهترین لسان دیگه برای مشروعیت. قهرن در اینجا مشروعیتون از عبادات مختصی استحباب و امره. لیس فی الدین زکات الا ان یشاء رب الدین ان یزکیه، کسی که مالک دینه دلش بخواد زکات بده، بله مشروع زکات، پس مستحبه، پس معمولون به. اینم اون استحبابی است که امام در ذیل حاشیهشون فرمودن. این روایت هم دلالتش روشنه، ولی خب در سندش عبدالله ابن حسن اون آقازاده است که این توصیف نشده. عبدالله ابن الحسن ابن از اولاد امام وافر ابن جعفر. یو اینجا این امام اینجا بفرماید برای اینکه این مخصوص به دینه، در خصوص دین لا یبعد القول بالاستحباب، اونم نه برای 1 سال، برای کل ما مر من سنین من سنین دین. مستند این روایاته. اینجا جا داره کسی ادعا کنه که این روایات رو ما میتونیم الغاء خصوصیت کنیم. درسته موردش دینه، ولی در روایات نفی زکات مال غائب عنوان غائب، اطلاق مال غائب آمده بود و اطلاق بر دین و غیر دین با هم شده بود و هر دو گفته شده بود مال غائب. تو همون روایات آمده بود که المال الغائب، اطلاق بر دین هم شده بود. اگه کسی ادعا کنه که چون روایات مال غائب دین رو هم ضمن مصادیق مال غائب حساب میکرد، پس وقتی در دین و نکته عدم زکات هم وجوب زکات رو در دین غائب بودنش از دست و نبودنش به دست مالک، عدم وقوعش و عدم کونی فی ید مالکه بود قبل از عقص و قبل از قبل، این نکته نفی زکات رو میکرد. اینجا از همین روایات استحباب هم استفاده کنیم که این در حقیقت در مطلق مال غائبه، بلکه ممکن کسی ادعا کنه که این استحباب در دین اگر واجب شد، مستحب شد و مشروع شد، در مالی که عینه ولی مثلا ودیعه است دست دیگری یا مدفون از یا انسان دور از اون مال، غائب است از او، در دین به طریق اولا این استحباب باستی باشه، تا عین، تا در عین به طریق اولا باشه تا این استحباب باشه تا دین، چون دین بالاخره بر دیگری است، در اختیار خود آدم نیست، یه ملکیت اعتباری، عین مال در دست آدمه، ملک آدمه، در دست معنای ملک، مقصود ملک، ملک آدمه، ولی ملکش که ازش دوره. اینجا اون زکات کنز که زکات مال هولدرش در اینجا چطور لازمه، از این باب معمولا اینجا زکات واقعا به طریق اولا هست. اگر در اون مستحب شد، در این هم این استقام به طریق اولا عرفن و متشرعیان میشه قائل بشین. ولی این تخصیص ایشون این استحباب زکات رو بدین، این خیلی روشن نیست برای ما، چون این روایات درست سوال از دینه، ولی دین هم یکی از مصادیق مال غائب بود در روایات گذشته. علت نفی زکات هم درش غیب غائب بودنش بود، در دست مالک نبودنش بود. مالک ملک عین خارجیش هم هست، ملک مالک دین هم نیست، ولی در دست مالک نیست. به طریق اولا باستی این زکات استحبابی درش باشه، لذا تعمیم هم جا داره که بگیم کلن وقت فتوای استحباب اینجوری میشه، کلن در مال غائب چه دین باشه، ولی مال غائب چه دین باشه چه عین باشه، یستحق و زکات لکل سنین غیبت و نبودن مال در دست مالک. صلی الله علی محمد.